نمی بجی شوی دی ورسته خبری مجلد رتا ملیحا احراری وڑانی کوی.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه در صدر گزارش ها می شنوید لوی سرنولی افغانستان می گوید پروسه شمارش آرای مشکوک تقریبا وارد مرحله نهایی شده و این برنامه تا دو هفته دیگر در کابل هم تکمیل می شود. تحولات دیگر در رابطه با مسائل افغانستان و جهان را هم دنبال می کنیم. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
در خط تازه ترین خبرها مقامات محلی ولایت فراه میگویند تلاش‌های جدی را به هدف رهایی 9 انجینیر دبوده شده ایرانی آغاز کردند. سازمان غذایی جهان گفت که انتقال مواد غذایی را از طریق یک معبر جدید به غرب لیبیا آغاز کرده و کنفرانس بین المللی کشورهای تمویل کننده امروز در اوکراین برگزار شد. این هم مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدوار است پاکستان به تقاضای این شورا جهت رهایی شماره از رهبران طالبان از زندان جواب مثبت بدهد. مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از مقامهای پاکستانی خواستند تا رهبران طالبان را از حبس رها کنند.
ما امیدوار هستیم چیزی که خواسته ریاضی هستیم اونا در این رابطه با ما همکاری داشته باشه. ما میتوانیم که توسط کسایی که از بند پاکستان رها میشون در رابطه با تامین صلح با ما همکاری خوب داشته باشه.
گفته می شود در حال حاضر برخی از چهرهای برجسته گروه طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر در پاکستان زندانی‌اند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تدابیر شدیدتر را اتخاذ کرده است تا حوادث مشابه دیروز که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تاکنون مشخص نشده است که حمله کننده سرباز اردوی ملی بوده و یا نه، اما پذیرفت خلای موجود بوده که سبب به میان آمدن این رویداد شده است.
حتماً خلا وجود داشته که چنین وضعیت پیش آمده. برای آینده تدابیر ما بسیار شدید شده، بیشتر دقت صورت میگیره در رفت آمدها، در جلب و جذبها، در همه چیز کنترل که بسیار جدیتر صورت خواهد گرفت.
یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی دیروز وارد محوطه وزارت دفاع افغانستان شد و با ضربه گلوله دو تن از سربازان را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد. مقامات محلی ولایت فراه میگویند تلاش‌های جدی را به هدف رهایی 9 انجینیر ایرانی ربوده شده در این ولایت آغاز کرده‌اند و محله که این افراد به آن انتقال داده شده‌اند هم تثبیت شده. امین الله ولسوال پشت کوه ولایت فراه امروز به رادیو آزادی گفت اختطافچیان که گمان می‌رود طالبان باشند برای رهایی انجینیران ایرانی تقاضای پول کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های این انجینیران ایرانی که در یک پروژه سرک‌سازی در ولایت فراه کار می‌کردند، اخیراً از ولسوالی پشت کوه ناپدید شدند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت ربودن این افراد را به عهده نگرفته است. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی آماج متوسط و از 96 FM 100.5 مشنوید. این هم ادامه خبرهای منطقه و جهان. سازمان غذایی جهان گفت که انتقال مواد غذایی را از طریق یک معبر جدید به غرب لیبیا آغاز کرده. در اعلامیه سازمان غذایی جهان آمده است که اکنون این سازمان می تواند از طریق این معبر جدید مقدار کافی مواد غذایی را به 50,000 نفر انتقال بدهد تا آنان بتوانند ضروریاتشان را برای یک ماه مرفوع سازند. این اعلامیه افزود که کاروانهای لاری‌های این سازمان دیروز از طریق تونس وارد لیبیا شد. قرار است این مواد غذایی از طریق سازمان صلیب سرخ لیبیا به غیر نظامیان در چندین شهر به شمول ترابلس مرکز این کشور توزیع شود. سازمان ملل متحد میگوید حکومت لیبیا وعده داده که کارمندان امدادرسانی می توانند بدون هیچ نوع محدودیت در مناطق تحت کنترل حکومت فعالیت کنند، اما حکومت برقراری آتش بس را در شهر مصراته در غرب این کشور نپذیرفته. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی سوریه امروز بر معترضان ضد حکومت در حمص هومین شهر بزرگ سوریه تیر اندازی کردند. معترضان میدان را در مرکز این شهر اشغال کرده و نامش را مثل میدان قاهره تحریر گذاشتند. آنان خواهان استعفای بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه بودند. وزارت داخله سوریه گفته است که ناآرامی ها اکنون به یک قیام مسلحانه مبدل شده. مقامات این وزارت گروه های مسلح وابسته به سازمان های سلفی را مقصر دانست و گفت که دانسته و گفتند که فعالیت این گروه ها قابل تحمل نخواهد بود. در این حال مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید:
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria.
ما به خاطر تضعیف حکومت سوریه کار نمی‌کنیم. می‌خواهیم از طریق حمایت از جامعه مدنی نهادهای دموکراتیک را ایجاد کنیم. این درست مانند چیزی است که ما در دیگر کشورهای جهان انجام می‌دهیم. کنفرانس بین‌المللی کشورهای تمویل کننده امروز در اوکراین برگزار شد. هدف از این کنفرانس جمع‌آوری پول برای اعمار یک ساختمان بالای ریاکتور هسته‌ای چرنوبل خوانده شد. ویکتور یانوکوویچ، صدر اعظم اوکراین، گفت کشور های تمویل کننده امروز وعده کردند که فعلا 785 میلیون دلار را به اوکراین کمک خواهند کرد.
نام удалося зібрати сьогодні.
امروز توانستیم 550 میلیون یورو را به منظور تکمیل کار پروژه های چرنوبل جمع آوری کنیم. فکر میکنیم این یک رقم ابتدایی است. خود اوکراین هم 29 میلیون یورو کمک میکند. خوزه منول براسو، رئیس کمیسیون اروپا، در هنگام افتتاح این کنفرانس گفت که برای اعمار این ساختمان با بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی ضرورت است و اتحادیه اروپا امروز 157 میلیون دلار دیگر را به این رقم افزود. و کارگران در دستگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن با تخلیه آب مخلوط با مواد رادیواکتیو از داخل یک ریاکتور و یک ذخیره‌گاه آغاز کردند. این دستگاه در اثر زلزله و سونامی ماه گذشته سخت زیانمند شد. دور کردن 25,000 تن آب آغشته با مواد رادیواکتیو که در زیرخانه دستگاه فوکوشیما دایچی جمع شده با کارگران فرصت می‌دهد تا سیستم سردکننده ریاکتورها را دوباره فعال سازند. شرکت برق توکیو که اداره این دستگاه را بر عهده دارد گفته است که 9 ماه ضرورت است تا وضعیت تحت کنترل درآید. در این حال رئیس این شرکت ماساتاکا شیمیزو دیروز به پارلمان ژاپن چنین گفت: وضعیت اضطراری در داخل دستگاه حکم فرما شده بود که به زودی برای آن را حل دریافتیم. به گونه مثال وقت در سیستم برق قطع شد، ما کنترل سیستم سرد کننده را از دست دادیم، ولی پالیسی ما این است که در همچه حالات عاجل باید با روحیه عالی مقابله کنیم. از ماه مارچ امسال و این سو مواد رادیواکتیو از این دستگاه به بیرون نشر میکنند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از من مصطفی صدیقی در این مجله خبری. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه ملیحه احراری باشید.
ساعت 6:38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. پروسه شمارش آرا به گفته لویس رنوالی افغانستان رو به اتمام است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در رابطه به درگیری دیروز در وزارت دفاع که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت تحقیقات را آغاز کرده است. حکومت لیبیا میگوید به سازمان ملل متحد اجازه رسانیدن کمک‌های بشری به مصر را میدهد. و تظاهرات ایرانیان عربی زبان در حواز ایران از سوی مقامات حکومتی به اساس گزارش‌ها به شدت سرکوب شده است. گزارش ها را از تحولات افغانستان آغاز میکنیم که لویس رنوالی میگوید پروسه شمارش آرای مشکوک تقریبا وارد مرحله نهایی شده و این برنامه در دو هفته دیگر در کابل هم تکمیل خواهد شد. مقامات لویس رنوالی میگویند بازشماری آرا هم در مرکز و هم در ولایات به طور دقیق و شفاف انجام شده و به موارد تقلب و شکایت های کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان رسیدگی گردیده است. در این حال تعدادی از کاندیدان با خوشبینی از پروسه شمارش دوباره آرا میگویند این بررسی و نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه پارسال را تغییر خواهد داد. گزارشی از فوزی احسان داریم که با صدای امان الله ایمان، سخنگوی لویس رنوالی، آغاز بشود.
اطمینان میدهیم که این پروسه بسیار شفاف بوده. در این 14 ارگان ها عضویت دارند که تا به شکل خوبتر به این بازشماری رسیدگی صورت گیرد که در او لویس رنوالی هم عضویت داره و ما در او نظارت دقیق میکنیم از این پروسه که در ازشان محاکم هر ولایت قرار دارند. گزارشاتی که به ما رسیده این شاره بسیار شفاف و بسیار دقیق است و در جریان دو هفته این پروسه تکمیل خواهد شد و بعد از او صلاحیت تصمیم میگیره ما و تطبیق تصمیم آماده هستیم.
با گفته سخنگوی لوئی سورنوالی به شمول نماینده های با صلاحیت لوئی سورنوالی، نمایندگان کاندیدان معترض و کاندیدانی که اکنون در ولسی جرگه راه یافتند، نمایندگان جامعه جهانی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر نهادهای دخیل در امور انتخابات ولسی جرگه از پروسه بازشماری آرا نظارت کردند و نتایج به دست آمده شفاف و قابل قبول خواهد بود. پس از اعتراضات زیاد کاندیدان معترض در مورد موجودیت تقلبات وسیع در انتخابات ولسی جرگه، بنابر پیشنهاد استر محکمه و فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان محکمه اختصاصی به هدف بررسی شکایات کاندیدان معترض در خصوص تقلبات انتخاباتی ایجاد شد. پس از بررسی های اولیه، اعضای محکمه اختصاصی اعلام کردند که به خاطر مشکوک بودن شمار زیادی از صندوق ها، محلات و مراکز رایدهی و موجودیت تقلب در پروسه شمارش آرا، نیاز است تا آرای این صندوق ها و مراکز بازشماری مجدد شود. در حالی که کار بازشماری آرا به مراحل نهاییش نزدیک شده است، کاندیدان معترض نیز از این پروسه استقبال نموده و می گویند اگر شفافیت در این مرحله در نظر گرفته شود، این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات را تغییر خواهد داد. دکتر عبدالکبیر رنجبر، یکی از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان، می گوید به اساس بررسی هایی که صورت گرفته، امکان دارد 50-70% در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال 1389 تغییرات وارد گردد. آقای رنجبر در این مورد می گوید
بیشتر از 50% تغییرات می آید و در بعض وزوله تا حضور 70% افرادی که در ولسی جرگه حال حضور دارند رای مردم ندارند. این خودش یک اقدام تاریخی است که من فکر می کنم که از پند و عبرت خواهد شد برای انتخابات آینده، که باز هر کس شوق اجیره نکنه که از طریق جعل و تزویر اینا موفق شوند به خانه ملت. و به شکلی که محکمه در حکم خوش صادر می کنه، هر کسی که دزدی کرده و تقلب کرده ولو رای از اونا رای پیروزی هم باشه، به اونا از پروسه خارج شوند.
محکمه اختصاصی در حال به بررسی هایش در مورد تقلبات انتخاباتی ادامه داده است که ولسی جرگه افغانستان از حدود 4 ماه به این طرف افتتاح گردیده و به کارش ادامه داده است. در این حال وکلایی که در نتیجه انتخابات سال 1389 به ولسی جرگه راه یافتند، ایجاد محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده و با برگزاری جلسات مکرر و تلاش های پیگیر خواهان لغو این محکمه شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا قصد دارد برای تقویت نیروها و ارگانهای امنیتی در افغانستان مشاوران و کارشناسان جدیدی را به برخی از وزارت‌های افغانستان بفرستد. روزنامه واشنگتن پست در این باره گزارشی دارد که خلاصه آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا که قبلاً تعداد از مشاوران و قراردادیان کم تجربه را به افغانستان فرستاده بود، تابستان سال گذشته اعزام متخصصین تجربه کار را آغاز کرد. این برنامه زیر عنوان مشاوران مناسب وزارت دفاع برای انداخته شد. دکتر جیمز شیر، معین وزارت دفاع آمریکا در امور مشارکت، استراتژی و ثبات، با کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت که این برنامه به مقصد تهیه افراد مسلکی به وزارتخانه‌های افغانستان برای انداخته شده است. دکتر شیر میگوید مشاورین ملکی وزارت دفاع باید موافقه کنند که 1 یا 2 سال را در افغانستان سپری می کنند و قبل از آغاز کار مدت 1.5 ماه آموزش می بینند. او می افزاید بعد از این که ما 17 نفر از مشاوران خود را به کابل فرستاده ایم، جنرال دوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از ما خواهش کرد تا 100 نفر از مشاوران دیگر خود را تا پایان سال جاری به افغانستان بفرستیم. طبق این برنامه وزارت دفاع آمریکا، 200 مشاور آمریکایی به کابل می روند و در تطبیق 25 برنامه انکشافی در وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان کمک خواهند کرد. این برنامه‌ها شامل تخصص‌های لوجستیک، استخبارات، استراتژی، پالیسی، بودیجه و تکنیک معلوماتی می‌شوند. مشاورین جدید وزارت داخله متخصصین افغان را نیز آموزش خواهند داد و گزارش پیشرفت مأموریت خود را به وزیر داخله و معاونیت پلیس در قماندانی نیروهای ائتلافی تقدیم خواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد در حال حاضر این مشاورین با کمبود جای کار و بودوباش روبرو هستند و یک مقام ارشد وزارت داخله اجازه نداده است که مشاوران آمریکایی در داخل این وزارت برای خود یک کمپ برپا کنند. کمبرلی اکولم، مشاور آمریکایی در وزارت دفاع افغانستان میگوید که او وظیفه داشت که کارهای دفتری معین وزارت دفاع را منظم و کامپیوتری سازد. او میگوید بعد از اینکه من نتایج برنامه خود را بررسی کردم، باز هم دیدم که اکثریت مامورین افغان به جای کامپیوتر با دست و سیستم سابقه کار میکنند و از کامپیوتر زیاد استفاده نمیکنند. او میافزاید هنگامی که از مسئولین خواستار توضیحات شدم، به من گفتند که کسی با کامپیوتر آشنایی ندارد. کمبرلی میگوید که از همان روز نه تنها در گروه کار خود بلکه در دفترهای دیگر وزارت دفاع نیز تلاش‌هایی را برای استفاده از کامپیوتر و آگاهی از آن آغاز کرده است. معین وزارت دفاع آمریکا دکتر جیمز شیر میگوید بر علاوه برنامه بلند بردن ظرفیت‌های وزارت دفاع و داخلی افغانستان، یک برنامه دیگر برای کشورهای مشارک کننده چون افغانستان و پاکستان را نیز روی دست دارد. ولی درباره این برنامه که زیر عنوان تغییر انستیتوت‌های دفاعی میباشد، مردم خیلی معلومات ندارند. این برنامه توانایی و خلاهای کشورهای دوست را بررسی می‌کند و در هنگام ضرورت برایشان متخصصین و مواد تدارک می‌شود و تا نامعلوم ادامه می‌یابد. دکتر شیر میگوید همکاری در حل مشکلات امنیتی کشورهای دوست هدف این برنامه‌ها بوده و هر کشور از خود مشکلات به خصوص دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:46 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. به دنبال افزایش یک رشته حملات انتحاری و فعالیت های مخالفان مسلح اخیراً باعث تلفات سنگین بر نیروهای اردو و پلیس در افغانستان شده است، شماره از اعضای مشان و جرگه در اجلاس امروز ولسی جرگه ضمن نگرانی از وضعیت موجود امنیتی خواهان استعفای وزیر دفاع شدند. در این نشست منصوبین اردوی ملی مورد انتقاد قرار گرفتند که توان دفاع و روی در مقابل حملات خلافان را ندارند. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
با ازدیاد حملات و حرکات مخالفان مسلح در افغانستان و وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان طی دو هفته اخیر در کشور، انتقادها از نیروهای افغان نیز برای دفع و طرد پلانها و فعالیتهای مخالفان بیشتر شده است. در اجلاس روز سه‌شنبه مشیران و جرگه در این مورد بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. در این اجلاس که تحت ریاست فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشیران و جرگه برگزار شده بود، شماره اعضای مشیران و جرگه با انتقاد گفتند حوادث روزهای اخیر نماینگر ضعف ارگان‌های امنیتی این کشور است. در این حال حافظ عبدالقیوم، یک تن از اعضای مشیران و جرگه افغانستان، خواستار استعفای وزیر دفاع گردید.
نه تنها اینکه 57% بودجه افغانستان را میگیرند، بلکه ده ها میلیارد دلار آمریکایی برای تجهیزات و امکاناتشان مشخص شده است و کمک جامعه جهانی نیز با ایشان است. در این حالت که امنیت کشورشان را نه بلکه امنیت سایه خود را گرفتن نمیتواند، به نظر من راه آبرومندانه این است که وزیر دفاع استعفای خود را حضور ملت تقدیم کند و اگر استعفا نمیدهد، مشران و جرگه باید او را مجبور به استعفا نماید، زیرا آنان توانایی تامین امنیت را ندارند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید تدابیر شدیدتری را اتخاذ کرده است تا حوادث مشابه روز دوشنبه که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. با گفته این وزارت، تا کنون مشخص نشده است که حمله کننده سرباز اردوی ملی بوده و یا نه. در چند روز اخیر برخی از تاسیسات نظامی در افغانستان آماج حملات مخالفان مسلح قرار گرفته است. به روز جمعه در داخل فرماندهی پلیس ولایت قندهار حمله انتحاری صورت گرفت که باعث کشته شدن قمندان امنیت این ولایت گردیده و شمار کشته و زخمی به جا گذاشت. به این ترتیب به روز دوشنبه یک تن از افراد مخالفان مسلح وارد موقع وزارت دفاع افغانستان شده و با ضرب گلوله دو تن از سربازان را کشت و هفت تن دیگر را زخمی نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
هیئتی که تحقیقات خود را در مورد تظاهرات اخیر خشونت‌آمیز در شهر قندهار تکمیل کرده میگوید عدم موجودیت هماهنگی لازم میان نیروهای امنیتی در ولایت قندهار یکی از عوامل به خشونت گراییدن تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر در قندهار بوده است. به گفته این هیئت، در نتیجه تظاهراتی که در اواسط ماه عمل امسال در اعتراض به آتش کشیدن نسخه‌ای از قرآن شریف در شهر قندهار راه‌اندازی شد، حدود 20 نفر کشته و بیشتر از 100 دیگر زخمی شدند. احمد جعفر احمدی در این مورد با محمد نادر، رئیس هیئت تحقیق کننده حادثه قندهار، مصاحبه انجام داده است که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم.
ما به نظر ما در بین ارگانهای امنیتی هیچ همانگی همانگی بسیار کمزور بود. اگه بودم بسیار کمزور بود. از اینکه ما که از هر یکی گزارش میگرفتیم و از نظر خود گزارش میداد هیچ همانگی نبود، مسئولیت پذیری نبود. ما که پرسان کردم که پیران شده به کمانده کی شده، این هم هیچ کس قبول نمیکرد. گفت که پلیس بسر خود چی کده پیران کده، این گفا بود.
بله، پس به نظر شما عدم هماهنگی بین نهادهای امنیتی در ولایت قندهار سبب شد تا به اصطلاح تظاهرات مسالمت آمیز مردم به خشونت بیانجامه به اثر بی‌توجهی ارگانهای امنیتی؟ بله،
یک عاملش نمی بود. عامل دیگه می بود که اونا وسایل و لوازم کنترل کننده مظاهره نداشتن، مثل گاز اشکاور، دنده‌های برقی، هیچ چیزا نداشتن. اونا با ما گفت که ما مجبور بودیم که فایر میکردیم، ما باید که فایر میکردیم. از اینکه مظاهره چا که بین اونا یک ایده ناصر فرصت طلب و شامل شده بودن، اونا میخواستن که اینجا گدودی دیگرم با میان بیاره، ما مجبور شدیم که فایر کنیم. ما دیگر وسایل نداشتیم.
بله،
یک کمزوریش بود.
بله آقای کتبازی، ببخشین، چه تعداد از افراد به اصطلاح فرصت طلب در این تظاهرات شرکت داشتند و این افراد به کدام گروه وابسته بودن؟
اینا ایت ما که ما گفتم با اونا پرسان کدوم که خوش اینا لیت شما می محرکین یه خزیه را که مهم مظاهره را بخشونت کشید، چی قدر دریافتین، چند افراد هستن، کی هستن؟ متاسفانه که جوابی اونا قانع کننده نبود که بر ما نشان میداد که این افراد ما گرفتار کردیم یا اینا دامی جمله محرکنندگان مظاهره بود.
خب آقای کتبازی، گفته شده که در جریان تظاهرات خشونت آمیز در شهر قندهار چندین جلد قرآن کریم سوختانده شده، چه است اطلاعات شما در این مورد؟
ولی ما که در مارکیت پیست فروشی که تقریبا 50 یا 55 دکان بودن و مارکیت به صورت کلی از بین رفته سوختانده، اونجا دکاندارا با ما نسخه قرآن شریف نشان داد که بدبختانه که نسخه قرآن شریف هم حرف شده بود.
در دیداری که با آقای کرزی شما داشتین، آیا پیشنهاد را به هدف جلوگیری از تکرار چنین حوادث در آینده از وی مطرح کردین؟
بله، چند چی ما کردیم که یکو ما باید که در اداره نیتور کسایی بیایی که به صورت خلوص کار باندې کار سپرده شود. د کندهار یک مشکلی بیکاری بسیار زیاد بود که جوانان بیکار بودن، غربت از بین مدرر و همچنان پولیس و ارگانهای امنیتی ما باید به وسایل ضد مظاهره و همینطور کمی که جنجالا به میان بیایی مجهز شود و همینطور وسایل برش داده شود.
خب چه بود پاسخ آقای کرزی به این درخواست شما؟
طبعاً کرده خوب گفت که ما اقدامات میکنم.
توضیحات محمد نادر کتوازی، رئیس هیئت تحقیق کننده در مظاهره اخیر قندهار با حدود 20 کشته و بیشتر از 100 زخمی را شنیدید. و اما تحقیقات برای ردیابی نوتن از انجینران ایرانی که به روز یکشنبه در مربوطات ولسوالی قلعه کای ولایت فرا ناپدید شدند از طرف نیروهای امنیتی فرا ادامه دارد. این انجینران ایرانی زمانی که بالای پروژه ساخت سرک در این ولسوالی مشغول کار بودند ناپدید شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در قندهار.
مقام های مسئول در ولسوالی پشتکوی فرا میگویند که تلاش ها به هدف رهایی نوتن از انجینران ایرانی را شدت بخشیده است. امین الله ولسوالی پشتکوی قلعه‌کا در مورد به رادیو آزادی گفت که 3 تن از افغان هایی که با این ایرانی ها رابطه شده بودند صبح روز سه‌شنبه رها شدند. با گفته ولسوال، آنها مکان نگهداری افراد اختطاف شده ایرانی را شناسایی کرده است و در صورتی که نیروهای امنیتی به آنها کمک نمایند، این افراد به زودترین فرصت رها خواهند شد. امین الله ولسوالی پشتکوی می‌افزاید که ارگان های امنیتی و مقامات ولایت فرا در زمینه رهایی این افراد با آنها کمک لازم نمی کند، ولی با آن هم آنها با همکاری مسفیدان محل تلاش می کند این افراد را رها کنند.
مجریان داره ما در انداره هر مدخل ایران که در رسیل ما مردم در مزن میزن اما خود در جلو هست دیگه اینو میدواری هست اگر مردم فتح خلاش کنه اینشالا را میشه حالا دولت یک اختیار بکنه که این مردم سو نجات پیدا کنه.
اگرچه مخالفین مسئله دولت و یا گروه دیگری تا به حال در مورد اختطاف این افراد تبصره نکرده است، اما مسئولان میگویند که اختطاف کنندگان از آنها در بدل رهایی انجینران ایرانی پول مطالبه کرده است. باید گفت مهندسان ایرانی که برخی از منابع تعداد آنها را 9 تن و برخی دیگر 11 تن ذکر کرده است بالای پروژه سرکسازی در ولسوالی شیبکوی قلیکای فرا کار میکردند و از روز یک شب بدین سه ناپدید شدند. اینکه اقدامات مقامهای کشور ایران و افغانستان در برابر رهایی این افراد چی خواهد بود، این را زمان نشان خواهد داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اخیراً تظاهرات مسالمت آمیز گروهی از ایرانیان عربی زبان در شهر اهواز جنوب غرب ایران از سوی نیروهای دولتی ایران به شدت سرکوب شد. جریان این تظاهرات به روز جمعه بیش از 10 تن کشته و حدود 20 زخمی به جا گذاشت. در رابطه با سرکوب شدن عرب‌های سنی مذهب در ایران، احمد شیبر با عیسی استانگزی کارشناس امور ایران مصاحبه دارد.
دولت ایران از تظاهرات مشابه تظاهرات کشورهای عربی به شدت نگران هست، به ویژه اینکه عربهای مقیم ایران از نظر نژادی روابط مستقیم با کشورهای عربی دارند و بنای متاثر از کشورهای عربی هستند. نگرانی ایران از این هست که کشورهای عربی می تواند عربهای ایران را تحریک کنند یا به نفع خودشان از آن استفاده کنند. بنان دولت ایران قصد داره که عربهای منطقه را به شدت سرکوب کنه و اجازه نده که مثلا دست به تظاهرات بزنه یا به خواسته های خودشان برسن.
مظاهرتچیان در اهواز سنی ها هستند. قبلا بلوچا و کردها هم با حکومت مخالف شدند که علیه رژیم به مبارزه مسلحانه دست زدند. در اهواز هم سنی ها تظاهرات کردند. فکر میکنین که ایران از مخالفت گسترده سنی ها نگران است؟
بله طبعا، چون ما حوادث مشابه در بحرین داشتیم که دولت ایران از شیعه های بحرین به شدت حمایت میکرد. در ایران نیز عرب ها که با کشورهای عربی روابط دارند و تحت تاثیر کشورهای عربی هستند، دولت ایران نگران هست که اگر از این مناطق تظاهرات شروع شد، شاید اقلیت های دیگری که حقوقشان ضایع شده در ایران، اونا هم به تظاهرات مشابه دست بزنه و دولت ایران رو به چالش جدی مواجه بسازد.
شما به تظاهرات بحرین اشاره کردین. برخی به این نظر هستند که ایران از سرکوبی اعتراض کننده های شیعه در بحرین شدیدا ناراض است و سرکوبی عرب ها در اهواز در حقیقت جواب است که به عرب ها داده میشه. شما چی فکر میکنین؟
بله تا حد میتوان این قضاوت رو نیست کرد، ولی دولت ایران در مجموع از تظاهرات کشورهای عربی سعی میکنه به نفع خودش استفاده کنه. به عنوان مثال تظاهرات کشور بحرین را که اونجا شیعه ها تحت ضربات دولت هستن منعکس می‌سازه در رسانه‌های داخلی ایران، ولی تظاهرات مثلا کشور سوریه را هیچ وقت منعکس نمی‌سازه. بنابر به طرفداری دولت بشار اسد تبلیغات را برای انداختن. در مجموع دولت ایران سعی می‌کند تظاهرات کشورهای عربی را به نوع سازماندهی کنه که در ایران یک حکومت دموکراتیک حاکم است، ولی در کشورهای عربی اینطور نیست. در حالی که در ایران نیستن عرب ها، کرد ها و سایر اقلیت ها احتمالاً دست به تظاهرات مشابه بزنن، چون حقوق آنها ضایع شده است و مخالف دولت هستند. دولت ایران بیشتر نگران از این وضعیت هست.
عیسی استانگزی کارشناس امور ایران بود با سرکوب مظاهره کنندگان روز جمعه در شهر اهواز ایران که از سوی حکومت سرکوب شد. حالا می رویم به لیبیا که رئیس بخش کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید رژیم معمر القذافی در لیبیا توافق کرده است که به سازمان ملل متحد اجازه انتقال کمک بشری به شهر مصر را بدهد. سازمان دهندگان حقوق بشر می گویند در جریان برخوردهایی که از حدود 1.5 ماه در شهر مصر جریان دارد، بیش از 260 نفر در این شهر جان خود را از دست دادند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
یک سخنگوی کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گذشته با توافق آرا تصور کلی عملیات در لیبیا را تصویب کردند. میشل من گفت که پلان عملیات تفصیلی نبوده و فقط به صورت یک گام آینده مد نظر می باشد و اگر سازمان ملل متحد تقاضا کند روی تفصیلات آن بحث صورت خواهد گرفت. در این میان رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری روز دوشنبه گفت که حکومت معمر القذافی در لیبیا موافقه نمود که به ملل متحد اجازه می‌دهد تا کمک‌های بشری را به شهر محاصره شده مصراته برسانند، اما توقف حملات را تضمین نکرده است. یک سخنگوی حکومت قذافی گفت که برای رسانیدن کمک‌ها به شهر مصراته معبرهای مسئولی را تهیه می‌کنند. کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحاد اروپا یک هفته قبل به سرمنشی سازمان ملل متحد نوشت که اتحادیه اروپا برای نجات و کمک با مردم شهر مصراته آمادگی دارد. مسارات 3 شهر بزرگ لیبیا از مدت 1.5 ماه به این سو زیر محاصره نیروهای قذافی قرار دارد که گفته می شود در این مدت صدها نفر از باشندگان این شهر کشته شدند. کسانی که شهر را ترک کرده اند می گویند که وضعیت رو به وخامت نهاده است. والری آموس، رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری، روز دوشنبه گفت که درباره وضعیت مسرات نهایت نگران می‌باشد و هیچ کس در مورد عمق و اندازه آنچه که در این شهر می‌گذرد معلومات ندارد.
با پایان نشرات امروز رادیو آزادی می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. به نشرات صدای آمریکا گوش دهید. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامیتان و حق یارتان باد. Thank you.